خواندان به مسابقه کتابخانی یار مهربان که به مدت 10 دقیقه شنونده برنامه باشن که به همین موضوع ارتباط داره و میتونید سوالات مسابقه یار مهربان رو در این برنامه بشنوید. لطفاً با ما همراه باشید و این برنامه رو همراهی بفرمایید.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می‌رفت، می‌لرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های برنامه یار مهربان رادیو معارف، شبتون بخیر باشه انشالله، شب آرامی رو پیش رو داشته باشید و با یار مهربان هم انشالله همراه باشید. امروز ششمین روزیه که داریم با همدیگه کتاب خط تماس رو میخونیم. انشالله که لذت برده باشید از خوندن این کتاب در کنار اعضای خانوادتون، در کنار دوستاتون، و انشالله ما رو معرفی کرده باشید به دیگران یار مهربان رو، چه در پیامرسان سروش، چه از طریق شنیدنش از رادیو معارف. به هر حال این کار باعث میشه که تعداد اعضای کانال، تعداد کسانی که کتاب میخونن روز به روز بیشتر بشه. اما از صفحه 200 تا پایان کتاب خط تماس اگه امروز مطالعه بشه، 4 سوال امروزم مسئلش حل میشه.
مسابقه یار مهربان.
خب آماده هستید برای سوال اول؟ اگه الان نمیتونید خوب دقت کنی، سوالات در رادیو نمای معارف، در کانال یار مهربان و در کانال رادیو معارف هستن. بریم سراغ سوال اول. وقتی افسر راهنمایی و رانندگی متوجه شد راننده خودروی حامل مجروحین گواهی نامه نداره، چه کار کرد؟ گزینه 1، برگه جریمه رو نوشت و بعدش به راننده گفت به احترام این رزمنده ها خودم پرداختش میکنم. گزینه 2، به احترام مجروحان دفاع مقدس از اعمال جریمه صرف نظر کرد. گزینه 3، اول طبق قانون جریمهش کرد، بعد به احترام مجروحان پاچ هست بوند و خبردار وایساد. خب سال اول تمام شد، میمونه 3 سوال دیگه. ممنون از همراهیتون با یار مهربان و کتاب خط تماس. فردا هم که دیگه روز اعلام نتایج. در ادامه این بسته صوتی انشاءالله در بخشیش صدای آقای هدایتفر رو میشنویم که بخشی از کتاب خط تماس رو خونده، بخشیش هم به معرفی کتاب هفته آینده خواهیم پرداخت. لطفا با ما همراه باشید.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
اما بریم سراغ سوال دوم از کتاب خط تماس در روز پنجشنبه، آخرین روزی که داریم کتاب رو با هم ورق میزنیم. چرا بعد از جنگ برای جمع کردن قائله کردستان سردار کاظمی انتخاب شد؟ گزینه 1، به خاطر جسور و کاری بودن، شناخت منطقه و خسته نشدنش از جنگ. گزینه 2، خود شهید کاظمی برای این کار داوطلب شده بود. گزینه 3، چون سردار کاظمی تعداد زیادی از بزرگان کرد رو میشناخت و اونا هم سردار رو قبول داشتن. پایان سوال دوم. یادتونه گفتم یه بخشی از برنامه قرار خانش آقای هدایتفر رو بشنویم؟ اون بخش همینجاست، بخشی از خط تماس با صدای ایشون.
انگار همین دیروز بود و انگار همین فردا خواهد بود، زمانی که محمد مهدی او جشن عقدش را بر مزار پدر برگزار کند. آن روز هم همین محمود به درد خواهد خورد. میخواهم مراسم بی سر و صدا باشد محمود. چند تا از بچه ها را بردارید و ببرید سر مزار بابا. رو قبر بابا چادر بزنید. اگر کسی پرسید چه کار دارید میکنید، بگویید میخواهیم دعایی برگزار کنیم. نگویید عقد کنان است. عقد در قبرستان با خطبه‌ای که از راه دور خوانده میشود توسط آقا. این یکی را دیگر کسی ندیده هنوز. بچه‌های دفتر به نجف آباد و قطعه شهدا خواهند رفت، همان جایی که حسین خرازی و سردار کنار هم آرمیدند تا وصیت سردار عملی بشود. مرا کنار حسینم به خاک بسپارید. همجواری با حسین حوادثی هم به وجود خواهد آورد، برخوردهایی که گاهی در یاد خواهد ماند. یک روز محمد مهدی حسین سر مزار پدر خواهد آمد و خواهد دید که محمد مهدی سردار و قاسم سلیمانی و بچه های دفتر هم سر قبر او هستند. محمد مهدی ها برای هر دو شهید فاتحه خواهند خواند و بعد سلیمانی آنها را صدا خواهد کرد. بیایید اینجا شما دو عزیز. خواهند رفت. میدانید فرق شما چیست؟ محمد مهدی سردار که قاسم را عمو صدا می کند خواهد گفت نه عمو. اگر بخواهیم از شباهت بگوییم کار راحت است. پدر هر دوی شما از سرداران نامی بودند. هر دو خطشکن بزرگی محسوب می شوند. هر دو در عملیات ها موفق بودند. هر دو جزء فاتحین خرمشهر هستند. فاتح شهری که قلب جنگ ما بوده و هست. هر دو معروفند و هر دو بعد نگاهی به محمد مهدی ها خواهد انداخت. و هر دو محمد مهدی دارند. اما این محمد مهدی ها با هم فرق دارند. می دانید چه فرقی؟ نه امو. فرق محمد مهدی حسین با محمد مهدی احمد در این است که محمد مهدی حسین پدر را بالا سر خود ندیده و محمد مهدی احمد در کنار پدر بزرگ شده و تازه او را از دست داده. برای همین هم مسئولیتش بیشتر است. خیلی خیلی بیشتر.
تشکر میکنم از همکار خوبمون آقای رضا هدایت‌فر به خاطر اینکه بخشایی از کتاب خط تماس رو خونده بودن برای ما، خوانش انجام داده بودن. یه تشکر ویژه هم از همه شما هموطنان عزیزمون دارم که خوانش های خودتون از کتاب رو برای مدیر کانال یار مهربان ارسال کردید. تا فردا ساعت 12 ظهر هم فرصت پسندهای شما بر این خوانش ها باقی است. میخوایم سوال سوم رو مرور کنیم. نظری که سردار کاظمی قبل از انجام کارهای بزرگ انجام میداد چی بود؟ گزینه 1، برای سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و حضرت امام رحمت الله علیه یا رهبر معظم انقلاب 1000 صلوات میفرستاد. گزینه 2، گوسفندی قربونی میکرد و بین مستمندا تقسیمش میکرد. و گزینه 3، مبلغ قابل توجهی رو بین فقرایی که شناسایی کرده بود پخش میکرد. پایان سوال سوم. یک سوال دیگه که مطرح بشه سوالات کتاب خط تماس تمام میشه.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban یار مهربان رادیو معارف موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
بله، این هم نشانی کانال و نشانی برنامه یار مهربان در رادیو معارف که میتونید هر روز ساعت 19:30 شنونده این برنامه باشید. ضمن این که فردا 19:30 به صورت زنده این برنامه تقدیم شما میشه و مدتش هم بیشتره، 1 ساعته. کتاب هفته آینده، کتاب کمی دیرتر، نویسنده سید مهدی شجاعی، انتشارات کتاب نیستان، موضوع انتظار. اینها مشخصات کتابیه که میخوایم شنبه با هم دیگه بخونیمش انشاءالله. و اما آخرین سوال کتاب خط تماس. وقتی سرهنگ و یکی از سربازان پیش پدر سرباز رفتند، پیرمرد از چه چیزی تعجب کرده بود؟ گزینه 1، از اینکه خود سرهنگ فرزندش رو تا اونجا رسونده بود. گزینه 2، از اینکه درخواست گوسفند قربانی از سوی سرهنگ رو در خوابم دیده بود. گزینه 3، از درخواست چند گوسفند برای قربانی و دیر کردن کسی که هر سال از او گوسفند می‌خرید. اینم سوال 4. سوالات امروز تموم شد و فردا 12 ظهر هم آخرین فرصت ارسال پاسخنامه‌های بخش کتبی امروزه. کتاب رو با هم دیگه خوندیم. با سردار کاظمی این شهید بزرگوار همراه شدیم. حالا برای قدردانی از ایشون برنامه امروزمون رو با صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان میرسونم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خیلی متشکرم از همکاران عزیزم در برنامه یار مهربان و مرور سالهای مسابقه کتابخوانی یار مهربان. ساعت 19:40 دقیقه است و نوبت رسید به بخش برنامه نهضت روح الله که در اون دکتر سید حمید روحانی به بیان وقایع انقلاب اسلامی می‌پردازند. لطفاً به مدت 20 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. از اینکه در این لحظه برنامه خودتون نهضت روح الله رو میشنوید متشکریم. هدف ما در این برنامه بازخوانی و واکاوی نهضت امام راحله که از سال 1342 شروع شد. در برنامه نهضت روح الله سعی داریم نحوه شکلگیری اندیشه های سیاسی و راهبردی حضرت امام و همچنین نحوه برخوردشون رو با حاکمان دوران پهلوی بیان کنیم. انشاءالله مطالبی که در این برنامه ارائه میشه بپسندید و اطلاعات تاریخی شما رو در زمینه انقلاب اسلامی بالاتر ببره. این هفته هم از صحبت‌های تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی بهره‌مند میشیم. تا انتهای برنامه همراه ما باشید.
انشالله که از این برنامه ما راضی باشید، استفاده شایان ببرید، عبرت بگیرید، پند بپذیرید طبق فرمان قرآنی که لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. در سرگذشت گذشتگان برای کسانی که خردمند باشند، صاحب اندیشه باشند، درس عبرت است.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
در برنامه گذشته ضمن اینکه راجع به گروه ارتش انقلابی خلق مسلمان توضیحاتی دادیم، سوالی مطرح کردیم که قرار شد در این برنامه بهش بپردازیم. با این مضمون که چرا ساواک به این گروه و اعلامیه هایی که پخش می کرد بیش از حد حساسیت داشت. قبل از ورود به این بحث، خلاصه ای از مطالب هفته گذشته رو از زبان دکتر سید حمید روحانی می شنویم.
در برنامه گذشته پیرامون گروه ارتش انقلابی خلق مسلمان اشاراتی داشتیم. عرض کردم که دو گروه دستگیر شده و زندانی شده از گروه شهید سبحانی و گروه حزب الله که اینها در زندان با هم متحد شدن، متشکل شدن. وقتی از زندان بیرون آمدن گروهی تشکیل دادن تحت عنوان ارتش انقلابی خلق مسلمان و باز هم در راه تشکیل حکومت اسلامی تلاش و کوشش داشتند. وقتی که اینا شروع کردن به فعالیت های در بیرون از زندان، وقتی آزاد شده بودن و دوران محکومیتشون تمام شده بود، میبینیم که یکی از مقامات ساواک به نام پرویز ثابتی از تهران گزارشی به خوزستان میفرسته و توضیح میخواد که کسانی که تحت عنوان حزب الله دارن فعالیت میکنن اینها شناخته بشن، تعقیب بشن و دستوراتی میده و راهنمایی میده. به اصطلاح سوالی که مطرح کردم در برنامه گذشته این بود، چرا ساواک روی این اعلامیه ها این گروه حساس شده بود؟ خب اون زمان مخصوصا بعد از اوج نهضت در سال 56-57 خیلی از گروه ها اعلامیه می دادند. علت این که ساواک نسبت به این گروه حساس بود چی بود؟
همراهان گرامی، قبلا به این موضوع اشاره کرده بودیم که گروه ارتش انقلابی خلق مسلمان گروهی بود که از اتحاد گروه حزب الله و گروه شهید عبدالحسین سبحانی به وجود آمده بود. پس قاعدتاً از هر دو گروه تجربیات خوبی تونست کسب کنه و اشتباهات کمتری مرتکب بشه. متحدتر، کم اشتباهتر، قویتر و با آرا و اندیشه های علمیتر و انگیزه محکمتر وارد میدون بشه. همین باعث شده بود که ساواک از فعالیت های این گروه نگران باشه. در این بخش از برنامه آقای دکتر روحانی 4 عامل مهم رو که باعث ایجاد حساسیت شدید ساواک به این گروه شده بود نام میبرن و راجع به هر کدوم مفصل توضیح میدن.
اولین مسئله‌ای که باعث شد ساواک نسبت به این گروه حساس باشه و در جهت تعقیب اینها همه نیرو خودش رو به کار بگیره این بود که اینا هدف تشکیل حکومت اسلامی داشتن. این برای ساواک خیلی نگران کننده بود. سایر گروه ها مانند سازمان مجاهدین خلق یا سازمان چریک های فدایان خلق فعالیت چریکی داشتن، اما معلوم نبود که بعد از سقوط رژیم شاه چی کار میخوان بکنند، چه حکومتی را میخوان جایگزین کنند، آلترناتیوشون به اصطلاح چیه. اما گروه حزب الله و ارتش انقلابی خلق مسلمان هدفش رو رسما اعلام کرده بود که هدف تشکیل حکومت اسلامیه، نظام جایگزین حکومت اسلامیه و اینها میخوان شاه را سرنگون کنند و حکومت اسلامی تشکیل بدن. و خب رژیم شاه میدونست که حکومت اسلامی برای ملت ایران جاذبه داره، گیرایی داره و قهرن میتوانه در جهت کشیده شدن جوانان از طرف این گروه ها نقش مهمی ایفا کنه. این نخستی مسئله بود که رژیم رو نگران میکرد. دوم این که این حرکت در دورانی بود که یأس و ناامیدی در میان گروه های چریکی به وجود آمده بود. یعنی هم سازمان مجاهدین خلق و هم چریک های فدایان خلق تقریبا در از سال 1355 به این نتیجه رسیدن که فعالیت های چریک شهری راه به جایی نمیبره و حرکت مسلحانه اصلا از اول غلط بوده، اینا اشتباه کردن. اینها بعد از اون همه تصویر در اون سازمانی و به کشتن همدیگه و به اون مسائل به طور کلی رسما اعلام کردن که باید از حرکت مسلحانه فعلا خودداری ورزید. لذا می توانیم بگیم که از بعد از سال 1355 دیگه حرکت های مسلحانه در ایران فروکش کرد. اما می بینیم که یک گروهی تحت عنوان حزب الله و یا ارتش انقلابی خلق مسلمان به شدت به صحنه آمده با هدف تشکیل حکومت اسلامی و ایجاد امید میکنه. خب این هم برای رژیم نگران کننده بود. سوم این که در جریان تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق که اون سازمان به مسئله مارکسیستی کشیده شد، تغییر ایدئولوژی داد، جوانهایی که در اون سازمان واقعا باورمند به اسلام بودند از اول به امید اینکه این سازمان یک سازمان اسلامی است بهش نزدیک شده و به اون پیوسته بودند، اینها وقتی جدا شدن خانه‌ها وضع بسیار نگران کننده‌ای داشتن. سازمان با کمال وقاحت و با کمال قساوت تنها فقط یه سیانور بینا میداد، اصلا از اون میگرفت اینا بیرون مینداخت. حالا که تغییر ایدئولوژی نمیدید به اسلام پایبندی برید، خب طرف از خونه تیمی میمد بیرون، نه جرئت میکرد به خانواده خودش بپیونده چون خونه‌هاشون تحت نظر بود، نه جایی داشت بره. خیلی اینجوری نفله شدند. گروه حزب الله و ارتش انقلابی خلق مسلمان پناهگاهی شده بود برای این گونه جوانانی که از سازمان منافقین جدا می‌شدند، سوی اینها می‌آمدند و اینها اونها رو پناه می‌دادند. خب این هم مسئله بود که برای رژیم شاه نگران کننده بود. اینها تقریبا این امید رو داشتند که سازمان از این طریق بپاشه. حالا که تغییر ایدئولوژی دادن، اونهایی که مسلمان می‌مونند در دام ساواک بیفتند، در درگیری‌ها کشته بشن و از بین برن. خب میدید که یه تشکیلات تازه وجود آمده و اینها رو جذب میکنه. خب این هم مسئله بود که برای رژیم نگران کننده بود. مسئله چهارم این بود که این گروه پیرو ولایت فقیه بودند. در اعلامیه‌هایشون، در موضع‌گیری‌هاشون کاملا روی موضوع تأکید داشتن که ما با پیروی از امام و مرجعیت این راه را ادامه میدیم و در هر حرکتی فعالیتی سعی میکردن که با نیروهای مذهبی، با علمای اسلامی در ارتباط باشن و از کمک اونها برخوردار باشن. خب این هم برای رژیم بسیار نگران کننده بود. لذا رژیم در چنین شرایطی سعی میکرد که اینها رو هرچه سریع‌تر شناسایی کنه، تحت تعقیب قرار بده و اینها رو از هم بپاشونه. لذا میدید که مثلا گروهایی از سازمان منافقین که جدا شده اند دارن به اینا میپیوندن. مثلا یکی از این کسانی که به سازمان ارتش انقلابی خلق مسلمان پیوست غلام حسین صفاتی بود که از سازمان منافقین جدا شد، از اعضای سازمان منافقین بود، اما وقتی اونا تغییر ایدئولوژی دادن این جوان متعهد حاضر نشد دست از ایمان خودش، دست از اعتقادات دینی خودش برداره و در نتیجه از سازمان جدا شد، بعد هم به همین ارتش انقلابی خلق مسلمان پیوست. لذا ساواک رو اینها خیلی حساس بود.
این حساسیت ها و نگرانی ها واکنش هایی از سوی ساواک در پی داشت. مثلا در اولین اقدام درباره اهداف و فعالیت های گروه ارتش انقلابی خلق مسلمان گزارشی صادر کرد و از ارتباط تنگاتنگ اعضای این گروه با روحانیون مبارز صحبت کرد. متن این گزارش رو آقای دکتر روحانی قرائت می کنند که در این لحظه با هم می شنویم.
در این گزارش تحت عنوان گروه به اصطلاح ارتش انقلابی خلق مسلمان ایران آورده است چند نفر از جوانان مذهبی خوزستانی که قبلا در دسته سیاسی تحت عنوان حزب الله عضویت و فعالیت داشتند و دارای سابقه می باشند چند سالی است که ضمن برقراری تماس و ارتباط و تبادل متون مضره و مذاکراتی با تعیین خط مشی اقدام به تشکیل گروهی که بدون ادامه مبارزه مسلحانه از طریق پذیرش مبنای اسلامی به منظور ایجاد یک حکومت واحد اسلامی در ایران با هدف نهایی جهانی تحت عنوان به اصطلاح ارتش انقلابی خلق مسلمان ایران نمودند. لکن متعاقب ضربات اخیر اونها سعی دارند نام گروه را تغییر و یکی از عناوین ارتش انقلابی موحدیان غلط نمیشه زای موحدین باید بشه یا ارتش آزادی اسلام را جهت گروه تعیین نمایند، که در این زمینه بین اعضا و کادر مرکزی اون که دو نفر از آنان را غلامرضا بصیرزاده و مرتضی نعمتزاده میتوان حساب آورد گفتگو بررسی میشود. اعضای گروه مزبور سعی دارند تماسهایی با روحانیین برقرار نمایند و چندی قبل مرتضی نعمتزاده ضمن یک ملاقات با آقای پسندیده تو پرانتز روحانی سوالاتی در زمینه جنبش و نحوه تماس با خمینی را نموده که چون نعمتزاده ناآشنا بوده پسندیده اظهار داشته تماس با آقا مشکل است و حاضر به جوابگویی نشده، ولی افراد متعاقب اون در صدد ملاقات با آیت الله قمی بودند که نتیجه مشخص نگردیده است. نظریه شنبکم گزارشگر منبع: چون اعضای گروه از افراد متعصب و دارای تعصبات مذهبی هستند سعی دارند با روحانیون افراطی مخالف تماس برقرار نموده تا ضمن برخورداری از کمک‌های مادی احتمالی آنان در مورد فعالیت و خط مشی گروه استفسار نظر نمایند. از اونجایی که پادوهای ساواک جز مسائل مادی فکر نمی‌کردند، چیزی نمی‌فهمیدند، حالا فکر کرده که این جوانهای عزیز که به طرف روحانیون گرایش داشتن و سعی میکردن که از روحانیون تعبیر او روحانیون افراطی یعنی روحانیون مبارز یعنی روحانیون ضد رژیم به اصطلاح استفاده کنن، حالا اینا رو به نحوی زیر سوال ببره و این گونه وانمود کنه که اینها مثلا انگیزه مادی داشتن. نه، روحانیونی که اینها با اونا تماس گرفتن چیزی نداشتن تا بتونن اونا کمک بکنن. هدف این عزیزان این بود که بتوانن از راهنمودهای معنوی و علمی اونها برخوردار باشن و طبق موازین اسلامی فعالیت داشته باشن. حالا اون زمان این روحانیون را که مخالف شاه بودن افراطی میخوندن، امروز هم هر روحانی که مخالف سیاست کنار آمدن با آمریکا باشه برای روحانی افراطی میگن.
اعضای این گروه تازه تأسیس به دلیل اینکه در خوزستان نتونستن آزادانه فعالیت کنن، تصمیم گرفتن در شهرهای مختلف پراکنده بشن تا ساواک نتونه فعالیت هاشون رو دنبال کنه. یکی از این شهرها نائین بود که حادثه‌ای هم برای این گروه در اون شهر اتفاق افتاد که در گزارش ساواک هم بهش اشاره شده. شرح ماجرای این حادثه آخرین مطلب این هفته برنامه نهضت روح الله است که به اتفاق می‌شنویم.
در این گزارش اشاره شده به این که حادثه نائین که اینو بخونم برای شما، این نظریه چهارشنبه: با توجه به تعصب شدید مذهبی اعضای گروه به اصطلاح ارتش انقلابی خلق مسلمان و عملیات روز 20/10/36 یعنی 56 به اصطلاح تاریخ شاهنشاهی را آورده و عملیات روز 20/10/36 نائین که توسط غلامرضا بصیرزاده از اعضای کادر مرکزی امکان دارد، این افراد و منظور اعلام موجودیت و به اصطلاح ادای دین نسبت به تخریب مؤسساتی که صاحبان اونها مسلمان و شیعه نیستن، مانند الال یعنی همون شرکت اسرائیلی، اقداماتی نمایند. جریان نائین چی بوده؟ همچنان که عرض کردم، گروه حزب الله و ارتش انقلابی خلق مسلمان برای اینکه در خوزستان شناخته شده بودن، سعی کردند که فعالیتشون را به مناطق دیگه بکشونن. از خوزستان بیرون آمدن، در شهرهای مختلف مانند اصفهان، نائین، یزد، کاشان و قم در اونجاها خونهای تیمی تشکیل دادن تحت عنوان حزب. در یکی از این مناطق نائین، این غلامرضا بصیرزاده که از اعضای ارتش انقلابی خلق مسلمان بود، در حرکت اون پاسبان گشت بهش مشکوک شد، به ایست داد که این هم ناگزیرش رو تیراندازی کنه به سوی اون پاسبانو و از اون صحنه بگریزه، که این را حالا در اینجا اشاره کرده. البته سازمان ها یا به دلیل عدم تجربه یا حالا اتفاقی و سوء حادثه، حوادثی باش اتفاق افتاد که خیلی سنگین بود، این ضربه‌ای سنگینی به این گروه وارد کرد. مثلا در 16 مهر 1355 دو تن از اعضای ارتش انقلابی خلق مسلمان به نام سید علی جهان آرا و کریم رفیعی در شهرستان قم با یک ساک دستی که در اون شناسنامه‌هایشون بود و بعضی سند، در بازار قم در حرکت بودن که پاسبان گشت اینا ایستاد و اینها از صحنه فرار کردن، ساک رها کردن چون سنگین بود و فرار کردن. علارغم که در گزارش سابق آمده که 9 تیر به طرف اینا شلیک شد، اینها موفق به فرار شدن. ما خب علی جهان‌آرا تیر خورد، مجروح شد، با اینکه خونریزی زیادی داشت توانست از صحنه بگریزه. اما در این ساک نام برخی از اعضای گروه به دست ساواک افتاد، از جمله غلام حسین صفاتی، مهدی هنردار و چند نفر دیگه که اینها شناخته شدند و از ساواک توانست حتی بعضی از خونهای تیمی را هم کشف کنه. حالا ما در این زمینه در برنامه های آینده با شما بیشتر سخن خواهیم گفت. موفق و معید باشید و سلام.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای سر از برش کوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
دوستان گرامی، به پایان این برنامه نهضت روح الله رسیدیم. امروز از اهداف و اقدامات گسترده گروه ارتش انقلابی خلق مسلمان صحبت کردیم و واکنش های ساواک رو به این گروه مرور کردیم. در برنامه آینده این مباحث رو ادامه خواهیم داد انشاءالله. راه های ارتباطی برنامه دو خط 329-10551 و 552 با بیشماره 025 و سامانه پیامکی 30553 هست که در اختیار شما عزیزان قرار داره. خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشت ز جان در ره هدف، لرزد از نام تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشته از سخن،
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری.
مرز توحید را